أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هناك در جريان بحث به مسئله قیامت مشکلی داشتن، ذات اقدس اله می فرماید به این که نه انسان و امثال انسان که حیات مجدد پیدا میکنن ممتنع القبولن، نه قدرت الهی ممتنع الایجاد است. همون قدرت نامتناهی است، هم انسان و امثال انسان ممشد القبوله. به دلیل اینکه قبلا چیزی به نام انسان و امثال انسان نبود، خدای سبحان ایجاد کرد. الان که هم روحش موجود است هم بدنش، روحش که کاملا در موتر خاص ملکوت موجود است، بدنش ذرات است پراکنده در عالم، خب اینا جمع میکنند، یکی چیزی نیست. کار ذات اقدس اله با اراده است و اراده او همون فعل اوست. انما قولنا لشیء اذا اردناه، قول ما اراده ما همین است که بگیم کن فیکون. چون قبلا در سوره مبارکه انعام و سایر سور مسئله اراده، مسئله کن فیکون مبسوطا بحث شد، اینجا به صورت گسترده بحث نشد، فقط دو تا حدیث نورانی رو درباره همین اراده خدا و قول خدا و فعل ذات اقدس اله میخونید. قبلا هم این احادیث خونده شد و بعد وارد مطلب دیگه میشیم. در خطبه اول نهج البلاغه وجود بارک است امیر سلام الله علیه دارن به این که هم خطبه اول در کیفیت آفرینش عالم، انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء بلا رویت اجارها ولا تجربت استفادها ولا حرکت احدثها ولا حمامت نفس استرب فیها. فرمود ذات اقدس اله که عالم را آفرید نظیر ایجاد کردن انسان نیست. انسان اول تصور میکند، بعد تصدیق میکند، ارزیابی میکند، راه حلش را بررسی میکند. بعد از اینکه در حوزه اندیشه کارش تمام شد و فهمید که چیزی با ساخت، وارد حوزه انگیزه می شود، عزم پیدا می کند، اراده دارد، اخلاص دارد و مانند اون. او با جزم علمی از یک سو، با عزم عملی از سوی دیگر کار می کند. اون کسی که می خواد درس معماری بخونه، درس مهندسی بخونه، او کاری با اراده و عزم و نیت و امثال زارش ندارد. او میخواد یاد بگیره چجوری خونه میسازن، چجوری واحد تجاری میسازن، چگونه مسجد و حسینی میسازن، همین. او فقط یاد میگیره، با اندیشه کار دارد. اما کسی که میخواد معماری کنه، میخواد بنایی کنه، میخواد برای خودش یا دیگری خونه بسازه، او از دو حوزه کمک میگیره. هم تو حوزه اندیشه که بحثهای علمی، جزمهای علمی رو استخدام میکنه، هم تو حوزه انگیزه اراده و امثال زاروش رو به کار بگیره. قلم رو به عزم جداست، منطقه جزم جداست و در انسان هر دو با پدیدهای نفسانی همراه است. ذات مقدس هست امیر سلام الله علیه فرمود که ذات اقدس اله نه تو اندیشه احتیاج دارد به تصور و تصدیق و اجاره رأی و جولان فکر، نه تو انگیزه احتیاج دارد به اراده و تصمیم و عزم. اراده او همون کار اوست. انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء بلا رویه اجالها. رویه یعنی فکر کردن، این که میگن اگه شک کردید بین 3 و 4 فوراً بنا رو به احد طرفین نگذارید، تربی کنید برای اینکه شک مستقر بشه. انسانی که رویه و تربی و اندیشه نکرده شک هم ندارد، اون شک گذراست. شک گذرا موضوع دلیل نیست. باید تربی بکنه، دو طرف رو به عنوان رویه و فکر و اندیشه ارزیابی بکنه. اگر دید به جایی نرسید تازه میشه شاک. حالا که شک است، مصداق عدله شک است، اذا شککت فابن ارلکسه. تربی یعنی فکر کردن. ذات اقدس اله تربی ندارد. خلق الخلقه من غیر رویتن، که تو خطبه دیگه است. فکر بکنه، اندیشه بکنه، بالا پایین بکنه، اندازه‌گیری بکنه، سود و زیان بسنجه، اینا نیست. بلا رویتن که اجالها، چون هر کسی میخواد کار انجام بده با یه تربی، با یه رویه که جولان پیدا مون تو ذهنش این کار رو بکنم یا نه، اینجور انجام بدم یا نه، اینا تو نفس انسان هست. به دربار ذات اقدس اله اینا نیست. بلا تجربت استفاده ها، بالاخره کسی که کار انجام میده یا از اساتیدش یاد گرفته یا بناها رو دیده و از تجارب دیگران کمک گرفته. خدای سبحان این چنین نیست. ولا حرکت احدثها، او بخواد با تأملات ذهنی یا با تأملات بدنی یک کار رو انجام بده هم این چنین نیست. ولا حمامت نفس نز ترب فیها، همت ببرزه، اهتمام ببرزه. من بگم فرون امام همام است، یعنی با همت است، با اهتمام است. اینجور نیست که خدای سبحان همام باشد، با همت کار بکند، با اهتمام کار بکند، اینطور نیست. اراده او هم کار اوست. ولا حمامت نفس که از طرب فیها، چون در موقع تصمیم گیری بالاخره انسان بین دو طرف ارزیابی بکند تا احد و طرفین رو ترجیح بدهد. فرمود این چنین نیست. این در خطبه اول، خطبه 186 بند 16 به این صورت آمده است. فرمود لیس ذات اقدس اله فر اشیاء به والج، خدا تو اشیاء فرو نرفته، حلول نکرده. ولا انها به خارج، از اشیاء هم بیرون نیست. درک این مطلب خب آسون نیست، نه درون است نه بیرون. آیا اینا ارتفاع نقیزه این است یا اصلا تناقض در اینجا نیست؟ لیس فر اشیاء به والج ولا انها به خارج، یخبرو لا به لسان و لهوات، خدای سبحان خبر میدهد، گزارش دارد، اما زبانی داشته باشه، کامی داشته باشه، دندان و دهنی داشته باشه با حرکت زبان گزارش بده از این قبیل نیست. و یسمع لا بخروغ و ادوات، یقول و لا یلفظ و یحفظ و لا یتحفظ، و این کلماتش با صوت و امثال ذلك همراه نیست. یعنی این چه نیست که با صوتی کار انجام بده، با ندای کار انجام بده. به مانند اون تو همین خطبه است که مسئله این که صوتی در کار نیست، ندایی در کار نیست، لا به صوت یسمع ولا ندا یغره، تو همین خطبه نورانی هست که الان بعد این اون جمله رو به عرضتون میرسون. خب پس کلمات همین است. در بند 17 همین خطبه آمده یقول لمن اراد کونه کن فیکون، این که خدای سبحان میفرماید کن، لا به صوت یغرع فلا به نداء یسمع. معمولا میگن صوت از غرع و قلع عنیف پدید میآید، کوبیدن یه چیزی یا کندن چیزی باعث پیدایش صداست، که اینها به عنوان مثال بارزشه. میگن این صوت یا از قلع است یا از قرع، یا کوبیدن است یا کندن. بالاخره یا این لبها به هم میخوره یا این دندونها به هم میخوره یا بالاخره این فضای دهن با اشتیال تماس بگرن، یه صوتی پدید میآید. و مد ذات اقدس اله قول او، صوتی که انسان بشنود با قرع و قلع همراه باشد نیست. لا به صوت یغره ولا به ندا یسمر، و انما کلامه سبحانه و تعالی فعل من، حرف خدا کار خداست. پس قول خدا با فعل خدا یکیست، دو تا لفظ است، دو تا مفهوم مستاقاً واحد است. حالا یه بحثی هم از اون به بعد پیدا میشه که فعل او آیا عین اراده اوست یا مسبوق به اراده است. اگه مسبوق به اراده است باید به اراده ذاتی منتهی بشه، اما اینها اراده های فعلی خداست که اراده خدا عین فعل خداست. انما امره اذا اراد شیئا همین فعل است. میمونه این ترتبی که بین یکون بر کن هست، این ترتب ترتب زمانی نیست، چون وجود از ایجاد زمانن متأخر نیست، چون که ایجاد بر وجود زمانن متقدم نیست. ایجاد و وجود یه واقعیت است که اگر به فاعل اسناد داده شد میشه ایجاد، به قابل اسناد داده شد میشه وجود، منتها ترتبشون ترتب ذاتی است که احیانا از اونها به تقدم رتبی تعبیر میکنن. این که میگن تحرکت الید و تحرک الخاتم او تحرکت الید و تحرک المفتاح از همین قبیل است. دست که حرکت میکند انگشتر هم حرکت میکند، دست که حرکت میکند کلید هم حرکت میکند، اما این فاصله زمانی نیست بلکه رتبی است. یعنی حرکت انگشت است ولا عکس، حرکت کلید متوقف بر حرکت دست است ولا عکس. همین که توقف یک طرف است مصحح استعمال کلمه فاس. فا برای ترتیب است، حالا یا ترتیب زمانی یا ترتیب رتبی بمانند دار. پس فرمود کن فیکون ناظر بین است. خب والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، که قبلا بحث شد و هجرت هم گاهی به طرف حبشه بود گاهی به طرف مدینه، و اقسام هجرت و احکام هجرت هم تا حدود قبلا بحث شد، و مهمترین هجرت هم هجرت از پلیدی است. تو روایات ما هم هست که ائمه علیهم السلام فرمودن هجرت من هاجر از سیئاته، من ترک از سیئاته فقط هاجره، مهاجرت از سیئات است. این را از همین آیات ور رجز فهجر یا ور رجز فهجر از این آیات استفاده کردن که شما از رجز و رجز و پریدی مهاجرت کنید. عمده هجرت رو به همون سه قسم تقسیم کردن که دو قسمش معروف است، مثل که جهاد سه قسم است ولی دو قسمش معروف است. جهاد اصغر دارند و اکبر، چون اون جهاد نهایی خیلی مطرح نیست، این جهاد اوسط رو گذاشتن، اسمش رو گذاشتن جهاد اکبر. در حقیقت جهاد رو به سه قسم تقسیم کرده بودن، جهاد اصغر و اوسط و اکبر. هجرت رو هم به سه قسم کرده بودن، هجرت صغرا و وسطا و کبرا. جهاد معمول که به همین اصغر و اکبر تقسیم کرده بودن برابر اون حدیثی که از بجن باری پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شد بود، این بود هجرت اصغر مربوط به مکان است، جهاد اصغر مربوط به مکان است، و جهاد اکبر مربوط به مکانت است. یه وقت انسان از جایی به جای حرکت بکند، با دشمن می جنگد، با دشمن بیرون، یه وقتی از مکانتی به مکانتی مهاجرت بکند، با نفس اماره و نفس مسوله و ابلیس مبارزه می کند، که اون در همون روایت دارد که این جهاد جهاد اکبر است. اما این اکبر نسبی است، نه اکبر نفسی. اکبر نفسی بالاتر از جهاد اوسط است. در حقیقت اقسام سگانه جهاد این است که جهاد اصغر همین جنگ با دشمن بیرون است، جهاد اوسط جنگ با نفس اماره و نفس مسوله و شیطان است که بالاخره انسان به دام اونها نیفتد و گناه نکند، به توپ مسائل اخلاقی خلاصی می شود. اما جهاد اکبر شرط این جهاد آن است که انسان در جهاد اوسط پیروز باشد، یعنی کسانی که به مقام عدالت رسیدن، کسانی که انسان با تقوا وارست هستن، کسانی که از شر نفس مصور و اماره به در آمدن، کسانی که از حیطه وسوسه ابلیس به در آمدن، اینا حالا صلاحیت ورود در حوزه جهاد اکبر رو دارن. جهاد اکبر این نیست که آدم بشه عادل و متقی، نفع عادل و متقی شد، همه واجبا رو انجام بده، از همه محرمات هم پرهیز میکنه، منتها سخن از خوفا من النار و شوقا الى الجنه نیست. در جهاد اکبر تلاش و کوشش این نیست که انسان کاری بکنه که نجات پیدا کنه از جهنم یا انشاءالله بهشت بشه. محور اصلی جهاد اکبر اینه که جهنم رو ببینه، بهشت رو ببینه. این جهاد بین عقل و قلب است، جهاد بین حکمت و عرفان است، جهاد بین علم حصولی و حضوری است، جهاد بین فهمیدن و دیدن است. تمام تلاش اینه که من میدونم بهشت هست، واجبها رو انجام میدم، ولی میخوام بهشتی که هست ببینم. اینجا یه جون کندم میخواد که کار حضرت ابن مالک است. حوزه جهاد اکبر طرفین جنگ، یکی عقل است که با برهان حرف میزند و ابزار و علم حصولی است، یکی قلب است که با مشاهده میاندیشد. میگد من همه این حرفا رو قبول دارم، همه این رو پشت سر گذاشتم، میخوام به این آیه برسم که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون در جهنم. مگر خدا وعده نداد؟ نفر بود اگه علم الیقین داشته باشید الان، یعنی الان که اینجا نشستید جهنم رو میبینید. خب بعد اینکه ما مردیم برای بهش، جهنم رو خیلی ها میبینن، کافر هم میبینه جهنم رو. من اینجا نشستم باید بهشت رو ببینم. اینو میگن جهاد اکبر. این چون مال اوحدی از انسان هاست، نه تو بحث‌های اخلاقی هست، نه تو حوزه‌ها هست، نه تو دانشگاه، نه محل ابتلاست. لذا این اکبر، اکبر همون وسطی رو بگن اکبر، وگرنه جهاد اکبر این نیست. هجرت هم به شر هجزن، هجرت صغراست و بستاست و کبرا. هجرت صغرا همین است، یا به حبشه رفتن یا از مکه مدینه آمدن، که آیات مهاجرت اینا نشان میشه. هجرت وسطا همین است، بر رجز فهجر، بر رجز فهجر، از معاصی پرهیز کردن، از گناه پرهیز کردن، از تعلقات پرهیز کردن، از طمع و آز پرهیز کردن، مهاجرت کردن، اینا هجرت وسطا است. هجرت کبرا مهاجرت کردن از فهمیدن به دیدن است، مهاجرت کردن از علم حصولی به علم شهودی است، مهاجرت از علم الیقین به عین الیقین است. که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، نترون الجحیم بعد الموت. بعد الموت که منکرانم میبینن، احتیاجی به علم الیقین ندارد. حبود اگر اهل علم الیقین بودید و برابر علمتون عمل کردید، همکنون جهنم را میبینید. همون کاری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی به حارثه ابن زید نقل کرد که وجود مبارک پیغمبر اون مطلب رو عرض کرد، حضرت هم تصدیق کرد. همون بل عبدن نظر الاخر. هجرت همه موارد شامل میشه، اما این گونه از مواردی که محل بحث است غالبا همون هجرت مکانی است. اینا ممنوع و شمول نیست، ولی ظهورش درباره همون مهاجران صدر اول اسلام است که یا به حبشه رفتن یا مدینه. و هجرت هم قائمتون، اون تو بیان نورانی از تعمیر تو نهج هست، همون تا روز قیامت مسئله هجرت هست. اگه کسی نتونه در یه شهری، در یه دیاری دین خودش حفظ بکنه، خب باید بالاخره مهاجرت بکنه به جایی که بتونه دینش حفظ بکنه دیگه. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. این که قبلا معنا شد، این لو کانوا یعلمون به صورت عین شرطیه نیامده، به صورت لو آمده. ای کاش اینا میدونستن، حالا که نمیدونن. اگر چون که ضمیر به کفار برگرده که با سیاق هماهنگ نیست، یعنی اگر کفار میدونستن توبه میکردند و انعام میکردند و عمل صالح داشتند. اگر ضمیر به مؤمنین برگرده که با سایر ضمائر جمع مذکر سالم هماهنگ است، معنیش اینه که اگر اینها میدونستن بیش از این تلاش و کوشش میکردن، هم بیش از این صبر میکردن، هم بیش از این جهاد داشتن، هم بیش از این هجرت داشتن و مانند. پس بنابراین حرف شد این نیست، لو هست و به احد المعنیین هم گذاشت. اما اینکه آیا همه کمالات به این سه صفت هجرت و صبر و توکل برمیگرده یا نه، حق این است که نه. کمالات فراوانی را قرآن کریم دارد، مقام رضا هست، مقام تفویض هست، مقام تسلیم هست، اوصاف و کمالات دیگر است، علم هست، شهود هست، یقین هست، عقل هست. همه کمالات به اینها بر نمیگرده، مگر ما یه عموم المجاز قائل باشیم، اینها را در معانی خیلی وسیع به کار ببریم که سؤال کمالات هم شامل بشه. دعایی بر چنین کاری نیست. اما اینجا چون محل ابتلا همین سه کمال بود، این سه وصف را ذکر کردن. الذین صبروا، البته صبر جامع بین صبر عن المعصیه، صبر عند المصیبه و صبر على الطاعه. صبر البته جامع خیلی از کمالات است، اقسام خودش بالاخره شامل میشه. و على ربهم يتوکلون که گذشت. اما اینکه هر انسانی برای ثبات به ثبات در سعادت خلق شد، بل هر انسانی برای اینکه به دار السعاده برسد، به دار القرار برسد، به بیارمت خلق شده است. اما هر انسان رو مجبور نکردن به انتخاب را. این گاهی به حسن اختیار خودش این دار القرار را طی میکند، گاهی به سوی اختیار خودش. دار لیس فیها رحمه که همون جهنم است، طبق بیان نورانی است امیر فرمود جهنم دار لیس فیها رحمه، او رو متاسفانه انتخاب میکند. پس هر انسانی برای او خلق شده است اما با اختیار، بنابراین نیست هر کسی رو با جبر به طرف سعادت ببرد، اون که دیگه کمال نیست. مطلب دیگه این که وحی مقابل ندارد، یعنی یه چیزی در برابر وحی باشد ما نداریم. دلیل عقلی در مقابل دلیل نقلی است، نه دلیل عقلی در مقابل وحی باشد. وحیی که انبیا و اولیا علیهم السلام میگیرن لا یعادله شی، با اسمت همراه است، با علم شهودی همراه است، با صیانت از سهو و نسیان اینا همراه است. دلیل عقلی با دلیل نقلی معادل است، یعنی حکیم در برابر فقیه است نه در برابر نبی معاذالله. همه اینها در کنار سفره وحی نشستن، او با دلیل عقلی مطالب عقلی رو میفهمد، این با دلیل نقلی مطالب نقلی رو میفهمد، و هر دو هم باید که به اون وحی عرضه بشد و از وحی تغذیه بشود. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که پذیرش سخنان انبیای الهی، وجود مبارک پیغمبر علیهم السلام، این در حقیقت اطاعت خداست. رسول از اون جهت که ابلاغ میکند از خود سخنی نداره، ما ینطق عن الهواست، به کسی که ایمان به رسالت او دارد در حقیقت دارد خدا را اطاعت میکند. اما بخشی که خدای سبحان فرمود از خدا اطاعت کنید و از پیغمبر اطاعت کنید، او بخشای رهبری و ولایت و امامت و دستورهای قضایی و امثال ذالک است که رسول صادر میکند. اونم البته به وحی برمیگردد معل واسطه. ما شما را عنوان رسول، حکم، حاکم فرستادیم، لتحکم بین الناس به ما اراک الله، نه به ما رأیته. پس بنابراین فتوای اون حضرت، حکم اون حضرت، دستورات نظامی اون حضرت، دستورات سیاسی اون حضرت معل واسطه به الهام و وحی الهی برمیگردد و این در حقیقت اطاعت خداست. لکن اطاعت خدا فرق میکند. یه وقتی وجود مبارک پیامبر میفرماد که خدای سبحان میفرماد حافظو علی الصلوات و الصلات الوسطا، مواظب نمازاتون باشید، نماز ظهر رو مثلا که نماز وسطاست بیشتر رعایت کنی. این در حقیقت اطاعت خداست، چون از خود رسول حکم صادر نشده. یه وقتی میفرماد که الان کفار در جریان موته هستن، من اسامه رو برای شما به عنوان امیر لشکر نصب کردم و مانند دان. این در حقیقت گرچه معل واسطه اطاعت خدای سبحان است، ولی به عنوان آیه نازل نشده، به عنوان حکم نازل نشده، نظیر نماز روزه نیست که دائما هر کسی الی یوم القیامه نماز روزه داشته باشد. این حکم مقطعی است که خدای سبحان از راه وحی و الهام رسولش رو آگاه کرده که در اون فلون مقطع باید دفاع کنید و فلون کس هم امیر لشکر باشد. مثلا در این گونه از موارد اطاعت رسول به اثر ظاهر غیر از اطاعت خداست، لذا تکرارش مصحح دارد که همون اطیع الله و اطیع الرسول. اما وقتی جمع‌بندی نهایی به عمل میاد، بله، بازگشت اطاعت رسول به اطاعت خداست، زیرا وجود مبارک اون حضرت هم به دستور خدا این کار را ابلاغ میکند و هم هرچه دارد از ناحیه ذات اقدس اله است. لذا اگر در سوره مبارکه چیز وارد شد که به ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذنه، تو سوره مبارکه نساء از همین قبیل است. همود هیچ پیامبری رو ما نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا مطال باشد. آیه 64 سوره مبارکه نساء است: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. فرق است که پیامبر مورد اطاعت قرار بگیرد به اذن خدا یا نه، پیامبر حرف خدا را برساند که بشه اطاعت الله. اون جایی که وجود مبارک حضرت حرف خدا را میرساند که مثلا اقیم الصلاة، این اطاعت الله است که حضرت دستوری نداد. اما اون جایی که فرماد اسامه امیر لشکر است در جریان جنگ موت و اینها، گرچه این هم به دستور ذات اقدس الله است، اما حکمی از طرف وجود مبارک حضرت آمده و ما مأموریم از طرف ذات اقدس الله که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کنیم. اینجا جای تکرار هست که اطیع الله و اطیع الرسول. اما اون جایی که وجود مبارک پیغمبر فرمود اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة در حقیقت نقل قول خدای سبحان است. این دو مورد از یکدیگر جدا. در آیه محل بحثی که امروز شروع شد فرمود به این که به ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مشکل بسنگی درباره نبوت چند تا بود. یکی این بود که درباره نبی بود، یکی درباره دعوا و دعوت بود. درباره نبی که النبیو من هوه، اینا میگن اصلا انسان نمیتواند پیامبر بشود. اگه انسان پیامبر بشه خب با ما چه فرق داره؟ چرا بر ما نازل نمیشه؟ اگر کسی از طرف خدا میآید باید فرشته باشه یا فرشته او را همراهی کند، که گوشه از این بحث در سوره مبارک انعام آیه 8 گذشت که فرمود و قالوا لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکاً لقضی الامر ثم لا ينظرون. یا خودش فرشته باشد یا فرشتگانی همراه او باشد. این یه شبه است. شبه دیگر مربوط به دعوت و دعواست، که اگر یه شخصی آمده ادعای نبوت میکند و مردم را به توحید دعوت میکند، مشرکین حجاز میگویند به این که دعوت تو معاذ الله باطل است، برای که شرک حقه. دعوای تو هم باطل است، تو ادعای نبوت داری، این هم باطل است، برای که نبی کرده خلاف نمیزنه. خب چرا شرک حق است و توحید باطل؟ برای اینکه این جز آثار باستانی ماست. ما و پدران ما هم بت‌پرست بودیم و هستیم. خب اگه بت‌پرستی بد است، خدا جلوش میگرفت دیگه. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. معلوم شد توحید باطل است و شرک حقه. چرا؟ برای اینکه خدا قدرت مطلق دارد. یک، سالیان متمادی است که ما این بت‌ها رو می‌پرستیم. دو، شرک باطل باشه خب خدا جلوش می‌گیره دیگه. چون خدا جلوش نگرفته قدرت مطلق هم دارد، معلوم شد حقه. و شما که ما را به توحید دعوت می‌کنی، چون دعوت تو باطل است، دعوای تو هم باطله. فرقی نمی‌کند در این جهت شما فرشته باشی یا انسان. فتحصله که گاهی مشکل روی بشر بودن رسول است. بگر این که یعکلو به یمشی فی الاسواق، این که نمیتونه پیامبر باشه. این یه فصل است و یه سلسله شبهات است و یه سلسله عجبه خاص خودش داره. اما اون چی که در سوره مبارکه نهر محور بحث است این است که اصلا نبوت باطل است، نه نبوت انسان. اگر نبی آمد و شرک ما را تصحیح کرد، بله این میتواند فی الجمله صحیح باشد، باید دربارش بحث کرد. اما اگر نبی بیاید، به کسی بیاید ادعا نبوت کند تا بگه شرک باطل است، میگیم چون دعوت تو باطل است، دعوای تو هم باطل است. چون ما را به توحید دعوت میکنی، توحید باطل است. تو که باطل گو هستی، مدعی نبوتی، دعوای تو هم باطل است. محور آیه اینه. بعضی ها ای رو بردن به اون سمت که بشر نمیتواند پیامبر بشود، بعد ای رو گفتن به این که ظاهر آیه این است که هر کسی که مقام نوبت رسیده است این باید رجال باشد. ما ارسلنا من قبل که الا رجاله. این رجال چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. مفهومش این است که نساء جزء انبیاء مرسلین نیستن، یک. سبیان جزء انبیاء مرسلین نیستن، دو. هر کسی تا حال به مقام رسالت رسید جزء رجال بود. پس زن نبود، یک. کودک نبود، دو. اومد اشکال کردن به آتان یعنی کتاب در مهد که آتان در کتاب صبیا این یعنی چی؟ این اشکال رو مطرح کردن. بعد پاسخ دادن که بین نبوت و رسالت فرق است. در اینجا خدا فرمود ما هیچ رسولی را قرار ندیم مگر جز رجال بود. در اونجا دارد که من نبی بودم نه رسول. روز مبارک حضرت در گهواره به رسالت نرسید، به نبوت رسید. این تبعید مسافت را تحمل کردن. ممکنه بازتر این اشکال و جواب در نوبت‌های بعد مطرح بشه، ولی اصلا به تعبیر سیدن استاد رضوان لاله اینها آیه را از مسیر دور کردن است. آیه نمیخواهد به اون شبهه بشر بودن پاسخ بدهد. آیه میخواهد به این پاسخ بدهد کسی که ما را از شرک برحذر میدارد این پیغمبر نیست. چرا؟ برای اینکه خدا قدرت مطلقه دارد. سالیان متمادی است که در این سرزمین همه ما مشرک بودیم. این دو، اگر این کار مرضی خدا نبود خدا با جلوشی میگرفت. این سه، آیه پاسخ میداد که همه انبیا آمدن جلوشی گرفتن، شما میخواید با سیل و صاعقه و زلزله جلوی شما رو بگیره؟ این میشه جبر که میگه کمال نیست. بله، مکرر خدای سبحان فرمود لو شاء الله لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. اگر خدای سبحان بخواهد از راه الجا و با اصرار و اجبار مردم مسلمان بشن، همه این 7 میلیاردی که فعلا رو زمین زندگی میکنن میشن مؤمن. ولی اون دیگه کمال نیست. لو شاء الله لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. بله این هست، اما اون دیگه کمال نیست. تمود اصلا تو دین آزادی است، برای اینکه کمال معلوم بشه که کی سعادتمند است، کی گرفتار شقاوته. قد تبین الرشد من الغی، دیگه لا اکراف دین. این لا اکراف دین بیان آزادی تکوینی هر انسان است، نه اباحه گری معاذالله. اگر انسان آزاد بود در انتخاب دین دیگه اون بگیر و ببند معاد نبود که خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا. کجا انسان آزاده؟ الان میگن آقا این هم غذای سالم، این هم مواد مخدر. قد تبین الرشد من الغی، شما مختارید. مختارید نمیشه که هر دو علی سواست و اباحه است، بین مواد مخدر و نان و آب. معناش این است که سعادت و شقاوت به انتخاب و اختیار شماست. اگر کسی راه خوب را طی کرده واقعا جای تقدیر هست، اینکه آزادانه اختیار کرده، کسی را مجبور نکرد. و اگر کسی راه بد را انتخاب کرد واقعا جای توبیخ است، این کسی را مجبور نکرد. قد تبین الرشد من الغی، لا اکراه به دین. شما دلتون میخواد که ذات اقدس اله با فشار به یک سمتی دستور بده؟ همه انبیا آمدن همین حرف زدن. میگید نه، بالاخره شما که مشرکید و نبوت را قبول ندارید، ولی بالاخره با این یهودی ها با این مسیح ها رابطه دارید، تو اینها علما هستن، مورد احترام شما هستن، شما به فضل اینا معتقدی. از اینا سوال بکنید که قبلا انبیا آمدن یا نیامدن، اون چی گفتن؟ بنا نبود که انبیا با قهر سه صاعقه و زلزله بیان که نه. گاهی وقتی انبیا سالیان متمادی حرفاشون رو میگفتند و کسی گوش نمیداد، طوفان می آمد، سخرها سبع لیال و سوانت ایام می آمد و مانند آن. فتحصله که محور اصلی آیه به تعبیر سیدن استاد رضوان لاله است که ما هیچ پیامبری را با قوه قهریه نفرستادیم. پیامبر آمدن برای تبیین احکام، همین. کسی خواست جلو اینها را بگیرد، البته جنگ و جدال و دفاع بود، اما ای کسی کاری با اونها نداشت، اونم کاری با کسی نداشتن. کدوم پیامبر بود که اول دست به شمشیر کرد؟ فبود اینا آمدن الا لتبین، تبین آمدن، همشون راه را نشون دادن و آزادی مردم را حفظ کردن. پس اگر خدای سبحان جلو شما را نگرفت دلیل بر نفی نبوت نیست. خدای سبحان تکوینن شما را آزاد گذاشته، یک تشریعن جلو شما را گرفته دیگه. این همه انبیا آمدن جلو شما را گرفتن. فما ارسلنا من رسول قبل که لا رجال نوح الیهم، و خودتون تردید دارید از اهل ذکر بپرسید. البته گرچه مصداق روشن این بخش مربوط به علمای اهل کتاب است، ولی آیه اطلاق دارد به عمومش، به اطلاقش، شامل ائمه علیهم السلام میشه یک، شامل شاگردان اونها مراجع علمی میشه دو، که کسی در مقام فتوا بتواند از اونها کمک بگیرد و از اونها معارف رو دریافت بکند. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. الحمد لله.